بسم الله الرحمن الرحیم. دائرة المعارف عرفانی، جلد سوم، مجموعه مقالات. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل چهارم، فلسفه هنر و ادبیات، خودشناسی هنری. صفحه 135. اعترافات یک اسطوره مدرن، آنتونی کوین. آنتونی کوین یکی از 10 هنرپیشه درجه اول و با حیثیت جهان سینماست که تقریباً همه فیلم‌های او برنده جایزه اسکار بوده و مورد تمجید منتقدان بزرگ و اسطوره سینمای جدی و به اصطلاح فلسفی و مذهبی و مردمی میباشد. او در کتابی که زندگی نامه اوست که به فارسی هم ترجمه شده است، اعترافاتی از زندگی هنری خود نموده که به راستی مو را بر بدن هر انسان با شرف و علاقمند به سینمای حقیقت سیخ می کند. وی که از نوابغ عالم سینماست و با بهترین کارگردانان جهان کار کرده است، از زندگی هنری خود جز دروغ، تبهکاری، زنا و خیانت عرضه نکرده است. آدمی در حیرت میماند که چگونه می شود که از چنین هنرمندی و از چنان فضای هنری که همه این کاره و بدتر از این هستند آنگونه شاهکارهایی تولید شود. در اینجا بایستی اصلاً درباره ذات سینما تجدید نظر نمود و نیز درباره هویت دجالی آن اندیشید. در این باره مقاله‌ای تحت عنوان فلسفه سینما در همین وبسایت قابل مطالعه است. فلسفه موسیقی مدرن. هرگز بشر در طول تاریخ تا این حد به طور روزمره محتاج موسیقی نبوده است که امروزه هست. به لحاظی بایستی عصر جدید را عصر حاکمیت جهانی موسیقی دانست. این نیاز به حدی است که حتی در حال کار کردن و خوردن و خوابیدن هم بایستی صدای موسیقی حضور داشته باشد. موسیقی یک واژه یونانی است و از مصدر موس می باشد که نام یکی از خدایان اساطیری یونان است که خدای موسیقی و مستی می باشد. معنای دیگر این واژه در فرهنگ غرب از اشتغال و نیز قدمت است. پس موسیقی در نفس بشری همانا اشتغال به قدمت و خاطره هاست و این واقعیت را هر کسی در احساس موسیقیایی دریافت می کند. خاطره انگیزی، گویی که در آخر زمان به میزانی که پایان زمان به آغازش نزدیک می شود، این خاطره انگیزی برخاسته از موسیقی به اوج می رسد و اینک یک بار دیگر در پایان تاریخ به یاد آغاز می افتیم. از این دیدگاه موسیقی یکی از عمیق‌ترین وسیله ذکر است. عصر حاکمیت جهانی موسیقی به مثابه تجلی زمینی سور اسرافیل از وجود بشر است که موجب به خود آیی جهان و جهانیان و زنده شدن مردگان و آستانه محشر کبرا و حضور پروردگار است. به هر حال این اشتغال و ذکر و رجعت به ازلیت در پایان تاریخ امری اجتناب ناپذیر و یک وارده ماورای طبیعی باشد. آنان که گوش شنواتر دارند برای شنیدن سور اسرافیل حتی نیازی به ساز و صدا ندارند و کم شنواترها محتاج موسیقی هستند و نیز کم شنواترها جز به موسیقی الکترونیک قادر به شنیدن نمی باشند و ما بقی فقط به یاری مخدرات و محرکات و روانگردانها می توانند بشنوند. به هر حال نیاز به این شنیدن نیاز ذاتی و تاریخی و متافیزیکی است و از آن راه گریزی نیست و این نکته که نخستین شنوندگان بزرگ تاریخ و نیز نوازندگان بزرگ در معابد به چنین قدرتی رسیده که وحی یکی از نشانه های آن می باشد. و می دانیم که حضرت داوود به واسطه نواختن سازی ذکر می گفت و پرندگان و کوها با او هم نوایی می کردند. بنابراین موسیقی دارای ذاتی دینی و وحیانی است. به نظر ما موس در اساطیر یونان همان اسرافیل است که در سورش دمیده است و نیچه، بزرگترین فیلسوف پیشگوی عصر جدید نیز این صدا را شنید و آینده را عصر ظهور تراژدی از بطن موسیقی نامید. به نظر ما تراژدی برخاست از موسیقی مدرن به لحاظی وقوع این فاجعه است که بشر مدرن که گوشش در قوقای صنعت و امواج الکترومغناطیسی و تشعشعات اتمی کر شده است، مجبور است که با استفاده از مسکرات و مخدرات تن و هوش و روان خود را از هم بدرد تا قدرت شنوایی یابد. بشر هرگز تا این حد محتاج شنیدن نبوده است، زیرا در محضر پروردگار است و مجبور است صدای او را بشنود. این صدا را برای نخستین بار انبیای الهی شنیدند و اینک در آخر الزمان همه باید بشنوند. ولی موسیقی مدرنی که به یاری این همه مواد روانگردان شنیده می شود و محصول تبهکاری نوازندگان مدرن است، به جای صدای خدا، صدای ابلیس را القا می کند و از این روست که امروزه شاهد ظهور فرقه های شیطان پرست از بطن این گروه های موسیقیایی می باشیم. فلسفه موسیقی، فلسفه وحدت و حشر بشری نیز می باشد. هیچ چیزی همچون موسیقی موجب احساس مشترک نمی شود، همانطور که سور اسرافیل موجب گرد همایی بشریت است و تمدن مدرن حاصل این راز موسیقیایی در بشر است. فلسفه هنرهای پست مدرن. مکاتبی همچون کوبیسم، سمبولیسم، سورئالیسم، داداییزم و آبستره در ادبیات و نقاشی و موسیقی و سینما جملگی علت و جوهره‌ای جز مواد مخدر و توهمزا و روانگردان به خصوص الستی نداشته است. استفاده از این مواد در بررسی زندگی بنیانگذاران این مکاتب در نقاشی مثل ون گوگ، گوگن، دالی، پیکاسو و دیشتل کاملا مستند است. آنچه که هنر پست مدرن نامیده می شود تماما حاصل واکنش این مواد بر روان هنرمندان بوده است. در عرصه موسیقی آوانگارد کل جریان موسوم به موسیقی راک و الکترونیک که گروه هایی مثل بیتل ها و پینک فلوید و کلاس شولتز از بانیانش هستند، استفاده از الستی اعتراف شده است که رهبر مشهورترین این گروه ها یعنی پینک فلوید که کسی به نام سید بارت بود در همان آغاز مبتلا به جنون کامل شد و چند سال بعد از دنیا رفت. به همین دلیل آثار هنری این جریانات هم جز از طریق مصرف این مواد قابل هضم و پذیرش نیست. لذا خود این هنرها از اساسی ترین مروجین استفاده از این مواد در جهان بودند. در قلمرو به ادبیات نیز حضور این مواد کما بیش علناً اعتراف می شود که ادبیات بودلر، کاستاندا، اوشو و مارکوز از مشهورترین آنهاست. در قلمرو به سینما نیز رد پای این مواد حتی در بزرگان صاحب مکتب سینما آشکار است و اعتراف می شود، مثل ژان کوکتو، تارکوفسکی، جان هیستون، اورسون ویلز و فلینی استفاده از این مواد در عرصه سینما و تئاتر بسیار وسیع‌تر است و جهان بازیگری بدون آن از هر خلاقیتی تهی می شود. در اینجا سخن از جنبه های اخلاقی و بهداشتی استفاده از این مواد نیست، بلکه درک جوهره هنر مدرن است. در کشور خودمان نیز به تبعیت از غرب کما بیش شاهد چنین امری بوده ایم. آثار صادق هدایت و نیما یوشیج و مخصوصاً سهراب سپهری بیانگر چنین حالاتی می باشند. مسئله این است که این مواد با روان هنرمند چه می کند و آثاری که پدید می آید گویای چه حق و ابطالی است و نهایتاً با سرنوشت جوامع مدرن چه می کند. زیرا امروزه نقش هنرها در ساختار هویت و فرهنگ و سرنوشت جوامع به مراتب شدیدتر است از نقش مذهب و علم و هر نوع تعلیم و تربیت. نقش گروه‌های موسیقیایی در تولید فرهنگ و هدایت نسل جوان از هر انقلابی قدرتمندتر است. به لحاظی بایستی فرهنگ حاکم بر عصر مدرن را فرهنگ LSD نامید و سایر مشتقات شیمیایی آن که تحت ده‌ها نام در بازارهای جهان به مصرف می رسد و نیز انواع دارویی آن که در دسترس همگان است. آنچه که امروز معنویت نامیده می شود اساساً مسئول حضور LSD در انواع هنرهاست. آنچه که از آن برمیخیزد انواع خرافات مدرن است که تحت عنوان عرفان نو طبقه بندی می شود. از ویژگی این روانگردان ها آن است که مصرف کننده را به طرزی شیطانی به درون خودش می کشد و از واقعیت بیرونی بیگانه می سازد. لذا مصرف کنندگان این مواد اکثراً دچار انواع اسکیزوفرنی هستند و همه آنها به یک خودشیفتگی مالیخولیایی مبتلا شده و خود را نابغه و ناجی بشریت می پندارند. این فرهنگ جهانی که نوعی باطن‌گرایی تصنعی و شیمیایی را به همراه دارد، خیرش همان روانگردانی از دنیا پرستی و تکنولوژیسم است در حین اشد ابتلا به آن. این هنرها بزرگترین عامل پوچ سازی و انهدام هویت‌ها و باورها و سنت‌هایی است که عمر تاریخیشان به سر آمده است. نظری به موسیقی اصیل ایرانی و پاپی شدن. قبل از پرداختن به این مسئله نظر شما را به دو مقاله فلسفه موسیقی و فلسفه هنرهای مدرن در این نشریه جلب می کنیم. گرایش موسیقی اصیل ایرانی به موسیقی پاپ یک خودکشی ابلهانه و غیر ضروری است، یک بل هوسی بیفایده است. موسیقی ایرانی مثل کل موسیقی و فرهنگ جهان سوم تحت تأثیر موسیقی غرب به سرعت به سوی فنی شدن می رود و لذا از قلمرو به ذوق و عشق و بداع سازی خارج می شود و از هنر به سوی تکنولوژی می رود و در گذار این انتقال تاریخی مثل هر انتقال دیگری شاهد ظهور آثار بدیع هستیم که حاصل تلفیقی از موسیقی اصیل ایرانی و موسیقی غرب می باشد. این امر خود نشانه دیگری از جهانی شدن فرهنگ است که این جهانی شدن دارای ذاتی تکنولوژیستی است و متاسفانه کل معنا و عاطفه و عشق را در خود حل می کند. در این گذار خلاق‌ترین آثار را از کسانی چون روشن روان، شجریان، حسین علیزاده و کیهان کلهر شاهدیم که با هم گرد آمدند و علایق مشترک را جستجو می کنند. ولی آثار نخستین این تلاش و همکاری که بسیار جذاب و نو بودند و هنوز اصالتها را می نمایانند به سرعت از میان تهی شدند و به سوی فرمالیسم و بازاریگری رفتند. نقد ما به این هنرمندان حاصل توقعی عظیم است، ورنه اینان خوبان جهان موسیقی ما هستند. متاسفانه تکنولوژی و فرهنگ غرب مشغول تجزیه و تحلیل فرهنگ شرق است تا از این فرهنگ مواد اولیه‌ای استخراج کرده و در فرهنگ خود به کار گیرد. این کاری است که تمدن غرب از حدود عصر رنسانس آغاز کرده است و ما را تبدیل به عناصری قابل هضم و جذب تمدن خود می کند. غرب موسیقی ما را به عنوان ابزار به خدمت می گیرد و روح خود را بر آن سوار می نماید و ما همین اجازه را می دهیم و عملا در همین راستا کار می کنیم. پاپی شدن موسیقی اصیل ما را می گویم. این گرد همایی و همکاری و تلفیق هنری بین فرهنگ ها امری نه تنها نادرست نیست که بسیار ضروری و برحق است. در برخی از آثار کامبیز روشنروان و حسین علیزاده این خلاقیت آشکار و قابل تحسین است، ولی متاسفانه این دوره بسیار کوتاه بود و آنچه که امروز شاهدیم حل شدن موسیقی ما به عنوان مواد اولیه در روح موسیقی غرب است. این واقعه در موسیقی اصیل هندوچین و آمریکای لاتین نیز در حال رخ داد می باشد و بسیار جای تأسف و حسرت است. به راستی که غرب زدگی طاعون مهلک و ملت براندازی است. موسیقی از معابد و از عشق و عبودیت آغاز شد و در کاباره ها به فسق و طغیان می گراید. این سور اسرافیل آخر الزمان گویی به هر دخمه ای می رود تا همه را برانگیزد و یا بکشد. پاپی کردن موسیقی اصیل ایرانی به لحاظ معنا دقیقاً جریان غیر پاپی کردن این موسیقی برای ایرانیان است. موسیقی پاپ برای تمدن غرب واقعاً موسیقی توده هاست، ولی آیا توده های ایرانی از طریق غربی شدن موسیقی به ریشه های عاطفی و روحی خود اتصال می‌یابند؟ هنر مهمترین کانال به خود آیی مردم است که آنها را با ذات و هویت تاریخی و معنوی و عاطفی خود متصل می سازد و لذا موجب بیداری و هویت ملی می شود. همانطور که موسیقی پاپ در غرب موجب پیدایش دموکراسی در جنبه های عاطفی گردید و هنرها و خاص موسیقی پاپ از ارکان دموکراسی غرب است، زیرا زبان حال مردمان است، ولی زبان حال مردم ما پاپ غربی نیست. پاپ ایرانی همان موسیقی اصیل ایرانی است. پس با پاپی کردن موسیقی اصیل ایرانی موسیقی را از مردم بیگانه می سازیم و روند جنون غرب زدگی را تسریع می کنیم و این خیانتی نابخشودنی است. در اینجا غرض ما تحقیر موسیقی پاپ ایرانی که شعبه ای از پاپ غربی است نمی باشد، چرا که بخشی از جامعه ما دارای هویت غربی شده است و زبان حالش را در پاپ غربی می یابد و نه موسیقی اصیل ایرانی. اگر انتقاد به این جماعت باشد از منظر هنر نیست، بلکه از منظر هویت و اخلاق است. آیا نمی شود موسیقی غربی را به خدمت موسیقی اصیل ایرانی گرفت؟ دیدیم که راوی شانکار یک تنه همه بزرگان موسیقی غرب را مات و مبهوت ساخته و به دنبال موسیقی اصیل هند کشانید و گروه معظمی چون بیتل ها را در خود حل نمود و حتی مذهبشان را تغییر داد. پاپی شدن موسیقی اصیل ایرانی دقیقاً بریدن از مردم است که حتی طرفداران موسیقی پاپ ایرانی را هم جلب نمی کند و در برهوت بی‌هویتی می ماند و عقیم می گردد. تلاش کسانی چون آقای افتخاری یک تلاش مذبوحانه و در حکم خودکشی است و حتی بازارش را هم از دست می دهد و توجیه اقتصادی هم ندارد. شاهدیم که آقای شجریان هم گام به گام بدین سو می گراید و جای بس تأسف و حیرت است و بیهوده نیست که اثر جاودانه آقای علیزاده یعنی نینوا را اثری مهمل می نامد که با استفاده بسیار درستی از موسیقی غرب توانسته موسیقی اصیل ایرانی و فولکلور را با صحرای کربلا پیوند زند و یک زیبایی اسطوره‌ای بیافریند. به راستی می توان چنین کرد و باید چنین کرد. تفسیری بر سریال زیر تیغ. مردی خوب و درست کار و پاک به یک بار دوست خود را به قتل می رساند. از لحاظ حقوقی این نوع قتل را قتل غیر عمد می خوانند، یعنی قتلی که در آن اراده آگاهانه وجود نداشته است. ظاهراً آنچه که در فیلم نمایش داده می شود برداشتی از واقعیتی است که بارها و بارها در تاریخ و در هر جامعه ای اتفاق می افتد. انجام دادن گناهی بزرگ تا حدی که زندگی فرد را کنفیکن می کند بدون اینکه آن فرد در انجام آن گناه اراده ای از خود داشته باشد. بنابراین اگر بخواهیم اراده و آگاهی فرد را در وقوع این گونه اتفاقات شوم در زندگی حذف کنیم، باید وقوع آن را به اراده خداوند نسبت دهیم. حال سؤال اینجاست که خداوند با وارد کردن این وقایع شوم بر زندگی انسان عادل است یا ظالم؟ اگر بپذیریم که یک انسان پاک و درستکار در فرط بی ارادگی و تنها به واسطه اراده و خواسته خداوند گناه بزرگی را مرتکب می شود، گناهی که تا پایان عمر وی را به عذابی سخت مبتلا می سازد و تمامیت زندگی دنیوی وی را تباه می کند، پس چاره ای نداریم جز این که خداوند را ظالم بدانیم و به واسطه مفاهیمی چون بخت بد و سرنوشت و بد شانسی دل خود را تسلا دهیم و این افراد را که مواجه با این وقایع تلخ در زندگی خود می شوند جز به بخت برگشتگان تاریخ قلم داد کنیم. و اگر بخواهیم آنچه را که در فیلم زیر تیغ نمایش داده می شود واقعیت بپنداریم، چاره ای نداریم جز این که خداوند را ظالم بدانیم. و اما اگر بخواهیم خداوند را طبق تعریف تمامی پیامبران ارحم و راحمین بدانیم، پس ناچاریم که فیلم زیر تیغ را فیلمی دروغ و تهمت زن بر خداوند بدانیم. یعنی باور کنیم که هیچگاه امکان ندارد مردی پاک و درستکار به ناگاه مرتکب قتل شود و باور کنیم تمامی کسانی که در طول زندگی خود در شرایطی قرار می‌گیرند که گناهی یا عمل خلافی را به طور غیر عمد انجام می‌دهند، این گناهان و اعمال خلاف نشأت گرفته از نفس پلید و مکار و دروغگو و فاسد آنان است و گاه این فساد و پلیدی نفس آنچنان در نفس افزون می شود که به ناگاه و علی رغم اراده این افراد در اعمال اینان ظاهر و بارز می گردد. همان گونه که از نفس پاک و زیبا محبت و زیبایی بارز می گردد. گرچه بشر همیشه مایل است تمامی وقایع بد زندگیش را به دیگران نسبت دهد تا از زیر بار مسئولیت آن و پاسخگویی به وجدان خود تفره رود، همانطور که علت بیماریش را نیز در بیرون از خود جستجو می کند که این درست برخلاف احکام دین است. به هر حال نفس بشر همیشه از قبول مسئولیت اعمال خود گریزان بوده است. حال اگر قرار باشد رسانه‌های عمومی مانند تلویزیون نیز وی را در این خودفریبی تشویق کنند و تمامی اعمال زشت و بد وی را با ترفندهای سینمایی مانند استفاده از هنرپیشه محبوب مردم در نقش بد و یا ایجاد صحنه‌های عاشقانه زیبا سازند و آن را تقدیس کنند، دیگر معلوم است چه بر سر این خودفریبی می آید و این درست در خلاف وظیفه ایست که این رسانه ها ظاهراً آن را رسالت خود می دانند که آن هم آگاهی دادن به مردم است. زیرا اگر ایمان را همان پذیرش گناهان و توبه از آن و کفر را عدم پذیرش گناهان و محول کردن آن به دیگران بدانیم، پس چاره ای نداریم که قبول کنیم چگونه این رسانه های عمومی با تولید سریال هایی از این دست مردم را در خودفریبی و کفر تشویق می کنند و راه های جدیدی از وجدان گریزی را نیز در این سریال ها آموزش می دهند. دهند تا مبادا کسی در قبال عمل خلاف خود حتی ذره ای دچار عذاب وجدان شود. و توجیهی عاشقانه برای گریز از این عذاب وجدان پیش روی وی می نهند. ساختن چنین سریال هایی در کشوری که بر اساس دین حکومت می کند جای حیرت است که رسانه ملی این گونه آزاد و علنن و هنرمندانه بر خداوند معصیت نماید. ما در باب اثر سوء رسانه ها به خصوص تلویزیون در مقدس سازی زشتی ها و نیز ارائه توجیهاتی عاشقانه در انجام اعمال زشت و گناه و خطا در مقاله‌ای تحت تلویزیون یا گوساله سامری سخن گفته ایم که به خوانندگان خواندن این مقاله برای تکمیل مطلب ارائه شده توصیه می کنیم. فلسفه ادبیات داستانی. دو تن از پدران و خدایان ادبیات داستانی مدرن جهان یعنی گوته آلمانی و تولستوی روسی در کمال علم و هنرشان به ناگاه خط بطلان بر ذات ادبیات داستانی کشیدند، ولی هیچ کس سخنان این دو انسان صدیق را باور نکرد و اصلاً بر زبان هم نیاورد. و برخی حتی این سخنان را داله بر جنون دوران کهولت دانستند، همانطور که انتقاد اینشتین پدر فیزیک مدرن را درباره ماهیت علوم اروپایی بر همین منوال قلمداد کردند. تولستوی میگوید ادبیات داستانی جهان سلطه حماقت است. حماقت به معنای خودفریبی در قلمرو داستان نویسی و داستان خوانی امری مبرهن است، زیرا فرد دچار احساس همزاد پنداری و نوعی مالی خوریا می شود که گاه تا آخر عمر از آن رهایی ندارد و کل زندگیش را همچون شبحی تحت تأثیر قرار می دهد و از واقعیت وجود خودش بیگانه می کند. اگر عصر جدید را عصر از خود بیگانگی انسان نامیده‌اند، یکی از علل و اسباب آن سلطه جهانی ادبیات داستانی و قهرمانان و پرسوناژهای ادبی هستند که در عرصه سینما حتی به عوام هم سرایت کردند. فیلمثل در عصر جدید شاهد نسل تحصیل کرده و روشن فکر و انقلابی ویژه‌ای هستیم که دقیقاً فوتوکپی شخصیت راسکولنیکوف در رمان جنایت و مکافات از داستایوفسکی تلقی می‌شوند و یا شاهد نسلی از زنان تحصیل کرده بوده ایم که مقلد شخصیت آنت در جان شیفته اثر رومن رولان می‌باشند. که عاقبت این افراد و نسل‌های داستانی البته به غایت تراژیک بوده است. این فقط یک مثال بود. و مثال‌هایی فجیع‌تر از این را بایستی از شخصیت‌های سینمایی پیگیری نمود که شعبه دیگری از داستان پردازی مدرن است. گوته که علاوه بر پدر رمان نویسی مدرن، یک فیلسوف و دانشمند و شاعر درجه اول تاریخ اروپا محسوب می شود، در اواخر عمرش می نویسد ما در حین داستان نویسی دچار حلول ارواح خبیثه و اجنه شده که در داستانهای من در قالب قهرمانان راه می‌یابند، منتها نه به این قصد که خودشان را به ما معرفی کنند، بلکه به این منظور که ما را فریب دهند و بتوانند به جای ما زندگی کنند. به نظر ما هیچ نویسنده و متفکری در تاریخ جهان به این وضوح و صداقت و شهامت در ادبیات به خود آگاهی نرسیده است و سر این معما را برملا نکرده است. ولی افسوس که حقیقت همواره تلخ است و باور کنندگانش همیشه اندکند. این ادعای گوته آنگاه بهتر تصدیق می شود که گاه حتی نویسندگان بزرگی به واسطه قهرمانان داستانهای خودشان مسخ شده و نهایتاً خودکشی می کند، مثل همینگوی، جک لندن، صادق هدایت، میشیما و غیره. وقتی می‌بینیم که میلیون‌ها جوان در سراسر جهان تحت تأثیر داستان‌های مدرن به واسطه کتاب و یا فیلم چگونه دچار استحاله و مالیخولیا شده و خود را با قهرمان داستان‌ها عوضی می‌گیرند و سرنوشت خود را تباه می‌کنند، در می‌یابیم که به راستی این داستان پردازان رسولان ابلیس و حاملان ارواح خبیثه و اجنه برای بشریت هستند. بیتل ها بانی موسیقی پاپ در جهان. موسیقی پاپ به لحاظ لغت به معنای موسیقی مردمی است که احساس توده ها را بیان می کند. این موسیقی در حقیقت جایگزین همان موسیقی فولکلور جهان ما قبل از صنعت است. وقتی گروه بیتل ها در اوج شهرت جهانی بودند، ایدئولوک های جهان کمونیسم حسرت می خوردند که چرا کشورهای سوسیالیستی نتوانستند چون این هنری را پدید آورند و به خدمت کمونیسم گیرند. بیتل ها فقط توده ای نبودند، بلکه هنرمندانی بسیار باهوش و بدعتگذار بودند که از طبقه کارگر بریتانیا برخواسته و لذا امیال و احساسات و درد و ناکامی های طبقه کارگر را به خوبی نمایان کردند و حتی انگیزه ها و شعارهای ضد نظام سرمایه‌داری غرب را ساماندهی نمودند. هرچند که موسیقی پاپ تماماً از این گروه نبود، ولی این گروه توانست موسیقی پاپ را شامل همه مسائل طبقه کارگر جهان ساخته و از این موسیقی یک نهضت فرهنگی و حتی انقلاب فرهنگی پدید آورد و نهایتاً مولد یک فرهنگ جهانی شود. صداقت و صمیمیت و نیز سادگی هنری بزرگترین ویژگی این گروه است که موضوعاتی همچون عشق، پول، فقر، اعتیاد، خیانت، انحراف جنسی و خودکشی در محور اشعار و احساسات این گروه قرار دارد، به همراه گرایش به مواد مخدر توأم با نفرت و ندامت. بیتل ها آینه راستین این عصر بودند بی هیچ ادعا و شعاری، و این دلیل مقبولیت جهانی این گروه است که هنوز هم به واسطه صدها گروه دیگر موسیقیایی ادامه دارد. هرچند که این گروه های جدید مقلدانی بیش نیستند و تنها گروهی که توانست نهضت جهانی بیتل ها را به کمال برساند و ختم کند گروه پینک فلوید بود، و زان پس جز پرستش انحطاط و تخدیر و جنون باقی نماند و موسیقی پاپ مبدل به توفاله فرهنگ جهان سرمایه داری شد. معلم واقعی این گروه جان لئون بود که پس از کنار کشیدن از گروه به واسطه انحراف گروه، این گروه نیز از هم پاشید و جان لئون به همراه جورج هریسون که عنصر خلاق و مثبت دیگری از گروه بود، زندگی مرتضانه ای در پیش گرفتند و دچار تمایلات شرقی و بوداییستی شدند. جان لنون در سال 1980 به طرز حیرت آوری ظاهراً به دست یکی از مریدانش که نام خود را جان لنون نهاده بود به قتل رسید، ولی راز این ترور هرگز آشکار نشد و بسیاری این امر را یک ترور سیاسی تفسیر نمودند. رهبر اسمی این گروه یعنی پل مکارتی تا سن پیری همچنان جیره‌خوار تجاری و مبتذل میراث گروه است که دستاوردهای گروهش را به تاراج و فساد کشانید و بازیچه سیاست‌های استعماری ملکه انگلیس گردید و از او لقب لورد دریافت نمود. در واقع بیتل ها به خصوص به همت جان لنون و جورج هریسون که مغزهای متفکر گروه بودند، توانست به معنای واقعی موسیقی را از طبقه اشرافیت به طبقات پایین جامعه آورده و واقعا موسیقی را دموکراتیزه کنند. این گروه بیانگر دردهای پنهان افراد و طبقات مطرود جامعه مثل روسبیها، کارگران آفتاب نشین، منحرفین جنسی، معتادان و کارتون خوابها بود و به راستی یک فرهنگ انقلابی پدید آورد. ولی متاسفانه به سرعت بازیچه سیاست ها گردید و نهایتاً مبدل به یکی از مبلغین مواد مخدر شد و به همین دلیل افراد سالمتر گروه کنار کشیدند و از این واقعه ابراز انزجار نمودند و حتی نام بیتل را از روی خود برداشتند. این گروه طی دهه 60 و 70 میلادی توانست یک نسل کامل را در جهان فرهنگ سازی نماید که هنوز هم ادامه اش را به صورت توفاله‌های فرهنگی تحت عنوان رپ و پانک شاهدیم. نگاه انتقادی بیتل‌ها به مفاسد جهان سرمایه‌داری نهایتاً تبدیل به تقدیس این مفاسد گردید و به خدمت نظام سرمایه‌داری درآمد، همچون بسیاری از نهضت‌های فرهنگی دیگر. عرصه جدید عرصه مردمی شدن و زمینی شدن امور آسمانی و اشرافی بوده است و بیتل‌ها از بانیان این امر در امر موسیقی هستند. بیتل‌ها و سپس پینگ فلوید نماینده هنری و موسیقیایی کل جهان نیهیلیسم در تمدن جدید محسوب می‌شوند که این بی‌هویتی و بتالت و جنون را رمانتیک و عاشقانه نمودند، همچون چارلی چاپلین در سینما. فلسفه براره. براره در کشور ما مبدل به یک مکتب و فلسفه و حتی ایدئولوژی اجتماعی و هویت ملی گشته است و بدین گونه یک گروه معین از بازیگران که هنری جز خود مسخرگی و استهزای فرهنگ ندارند مبدل به ستاد هویت ملی شدند که به قول رئیس صدا سیما با برنامه‌هایشان بسیاری از مشکلات لاینحل اقتصادی و سیاسی و خانوادگی و حتی دیپلماتیک کشور را حل و فصل می‌کنند. این بدان معناست که تمام مشکلات ما حاصل کبر و غرور و دروغ است که فقط با مسخره شدن گامی به صداقت و واقعیت خود نزدیک می شویم و از خفقان خودشیفتگی نفس راحتی می کشیم. کارهای این ستاد حتی از مخدر هم مشکل گشاتر است و در واقع یک مخدر ملی است. آیا به جای خود مسخرگی بهتر نیست که خود انتقادی پیشه کنیم؟ آیا این به عقل و دین ما نزدیکتر نیست؟ آیا بهتر نیست به جای مسخره کردن تاریخ و فرهنگ و سنت خود به نقد بنیادی به وضع موجود و بازنگری بپردازیم؟ و به جای لوس کردن همه چیز به کثافت زدایی از نفس خود بپردازیم؟ چون این حدی از خود مسخرگی را امروزه فقط در کشوری همچون آمریکا شاهدیم، در حالی که دشمن درجه یک آمریکا در جهان محسوب می‌شویم. گویی انسان به هر چیزی که بیشتر فحش بدهد به آن مبتلا می‌شود. خود مسخرگی عاقبت و عذاب خودستایی و خودشیفتگی است که اسوه چنین هویتی خود بازیگران این ستاد هستند و در رأس آن رئیس این ستاد که امروزه تبدیل به یک امام هویت شده است. امروزه خود مسخرگی برره‌ای برای بخش عظیمی از کودکان و نوجوانان و حتی بخشی از پیران ما تبدیل به یک هویت گشته و این یک انقلاب برره‌ای است از پس انقلاب سفید و سرخ و مخملی. به راستی همه مردم می‌خندند ولی به ریش خودشان و به قیمت تباهی یک نسل خود مسخره‌ای که به زودی به سن کمال رسیده و عنان جامعه را در دست می‌گیرند و یک جامعه سراپا خود مسخره تحویل جهان می‌دهند. آیا سرلوحه هویت ما در چشم جهانیان چیست؟ عداوت و نفی و انکار ارزش‌های غربی و مخصوصاً آمریکایی. در حالی که به لحاظ علایق و ایدئالها و ارزش‌های روزمره زندگی از آمریکایی‌ها هم آمریکایی‌تر عمل می‌کنی. پس لازم است که خود را در مقابل چشم جهانیان مسخره کنیم و این است که بسیاری از شبکه‌های ماهواره‌ای دشمن مستمراً این سریال را پخش می‌کنند و پیروزی خود را جشن می‌گیرند. امروز خبیرانی خود را یکی از شخصیت‌های سریال برره می‌یابد. هرگز در هیچ فیلم و سریالی این حد مالی خولیایی همزاد پنداری در یک ملت آشکار نشده است. این سریال‌ها فقط یک شعار دارد و آن این است: مرگ بر من. آیا به راستی کسی هم از تماشای این سریال خجالت می‌کشد و گریه اش می‌گیرد؟ نوشتن برای چیست؟ سارتر، فیلسوف شهیر فرانسه می‌گوید: نوشتن در ذاتش برای دیگری است، ولی این فقط یک روی و حقیقت و صورت ظاهر است. نوشتن در صفاتش برای دیگران است و در ذاتش برای خیشتن است. در صفاتش که برای دیگران است، همان گوهره امر به معروف و نهی از منکر است، در انواع و درجات. همانطور که مثلا یک اثر محض فلسفی هم دارای رسالت امر به معروفات شناخته است و نهی از منکرات آن. یک قطعه شعر و یا داستان همچنین است و حتی یک اثر محض علمی در فیزیک یا زیست شناسی و پزشکی و امثال هم. یک نویسنده برای دیگران می نویسد تا بدین واسطه به دیگران برسد. این همان سر بلاغت به معنای رسانایی است و رسیدن به کمال بلوغ. آدمی فقط در دیگران است که به خود می رسد. این است راز نوشتن. هیچ کس به خودی خود و در خود به خود نرسیده است. این حقیقت در مکتب عرفان اسلامی به وضوح تبیین شده است که همان سر رابطه مراد و مرید می باشد. هر کسی ذاتاً در جستجوی خود است، حتی در خدا هم ذات خود را می جوید، ولذا علی علیه السلام می فرماید که خود خود هر کسی همان خداست. همه تلاش های مادی و معنوی بشر ذاتاً هدفی جز رسیدن به خود ندارد، ولی هیچ خودیابی سریعتر و مستقیمتر از نوشتن نیست، مخصوصاً در قلمرو خودشناسی. آن که فقط می‌خواند دیوانه می‌شود و از خود بیگانه می‌گردد. آنچه که انسان را به خود می‌رساند نوشتن است و این نوشتن هرچه که بر رسالت امر به معروف و نهی از منکر و در قلمرو معرفت نفس باشد، این سرعت بیشتر است. این همان معنای عشق است. نظری بر هنر خوشنویسی. یک رهنمون. تجلی جمال واژه‌ها. گویند هنر خوشنویسی را علی علیه السلام بنیاد نهاده است. به همین دلیل به طرزی حیرت آور یکی از محوری ترین واژه هایی که در این هنر تمرین می شود کلمه علی است که به ده ها شکل عجیب خود نمایی می کند. این هنر بر مدار سر واژه پدید آمده است، همانطور که آدمی هر چه دارد که علت تمایزش از کل جهان و برتریش از ملائکه است، همانا دارا بودن کلمات الهی در ذات خیش است. هرچند که کلمات علائم جهان معانی و مجردات و اسرار الهی هستند، ولی این هنر بر محور صورت واژه ها می چرخد و از عالم معانی موجود در الفاظ بیگانه است، ولذا می رود که مبدل به شعبه ای از نقاشی و گرافیک و هنرهای تجسمی شود، آن هم از نوع مکتب آبستره. و این مرگ خوشنویسی است که با معضله‌ای به نام خطاشی آغاز شده است. به نظر ما به عنوان کسی که چند سباهی دستی بر این هنر آورد و گنجی عظیم حاصل نمود و سپس رهایش کرد، هنر خوشنویسی میبایست همچون سایر هنرهای تجسمی دارای هدفی مطلق باشد تا عقیم نگردد و نمیرد. همانطور که مثلا هدف هنر نقاشی ثبت کامل طبیعت بر بوم بوده است و این هدف تمام راز رشد این هنر است و همچنان ادامه دارد و موجب پیدایش چندین مکتب شده که جنبه هایی از این هدف را جستجو می کند. اگر قداست و اهمیت کلمات در معنای نهفته در آن است، پس بایستی خوشنویسی به سمت تجلی معنا از بطن واژه حرکت کند، یعنی معانی را از کالبد کلمات به صورت جمال آشکار کند، یعنی فیلم مثل در واژه گل بتواند روح گل را هم تماشا کند و ببوید. بنده در تجربه کوتاه هم از خوشنویسی درباره برخی از کلمات موفق به چنین جلوه جمالی گشتم. فیلمثل توانستم کلمه عشق را چنان بنویسم که شکل ذوالفقار دودم علی علیه السلام باشد. یک نمونه آوردم تا خوشنویسان عزیز به جای حرکت به سوی نقاشی آبستره و گرافیک که قلمرو به مرگ خوشنویسی است، به سوی پدیدار سازی جمال معانی از واژه ها حرکت نمایند که توحید این هنر محسوب شده و ظاهر و باطن واژه ها را یگانه آشکار می کند. بدون شک برای وارد شدن به این مرحله از هنر خوشنویسی نیاز به معرفت نفس و استقراق در مفاهیم واژه هاست و در این استقراق است که روح هنرمند از طریق دست و قلم جمال باطن کلمات را استخراج می کند و این به معنای یک کشف و شهود است و هنرمند باید بتواند در حالت خلسه ای روحانی که حاصل عشق به معانی واژه هاست بنویسد. این شدنی است و عملا نخستین تمرینات از این نوع را به یکی از اساتید خوشنویسی عرضه کردم و توانست به ناگاه به طرزی معجزه آسا جمال باطن کلمه حی را بر کاغذ آورد. قابل ذکر است که در این قلمرو به تجلی صورت معانی از واژه ها هیچ دخل و تصرفی در شکل واژه رخ نمی دهد و واژه را هر انسان با سوادی به وضوح می خواند و جمال معنایش را به چشم می بیند. در غیر این صورت از همکنون بایستی انحلال خوشنویسی را در گرافیک تسلیت بگوییم و فاتحه این هنر نابشیعی را هم بخوانیم. فلسفه بلاغت. بلاغت سخن به معنای قدرت رسانایی آن و قدرت نفوذ در مخاطب و تحریک او به سوی اجرای حق آن سخن است در درجات گوناگون بلاغت. لذا می توان گفت که انبیا و عرفای تاریخ از بیشترین قدرت بلاغت برخوردار بودند، زیرا توانستند هم در عصر خود و هم در گذر تاریخ به طور غیر مستقیم گروه های بشری را جذب سخن خود نموده و مولد فرهنگ و باور و آیین و سنت ویژه‌ای باشند. به لحاظی کل تمدن و فرهنگ بشر محصول قدرت بلاغت مردان حق است در زمینه های گوناگون. و اما بلاغت نه یک دانایی ویژه است و نه علم و فن و هنری که قابل اکتساب از دیگران باشد. بلاغت در یک کلام حاصل قدرت صدق اهل سخن است. صدق گفتار با رفتار، صدق ظاهر و باطن، صدق ادعا و عمل. پیامبر اکرم، بالغترین سخنگوی تاریخ بشر، می‌فرماید اثر کلام عالم بی عمل بر مخاطبان مثل آب باران بر سنگ خاراست. میزان بلاغت همان قدرت استدلال نیست، بلکه قدرت استدلال خود معلول صدق سخن است. استدلال به خودی خود هیچ بلاغتی ندارد، اگر علی علیه السلام را سلطان بلاغت و کتابش را نهج البلاغه نامیده اند به دلیل اتحاد وجود اوست که همان توافق و تصدیق افکار و گفتار و رفتار با هم دیگر است. سخن گفتن مثل پرتاب تیر از کمان است به سوی قلب مخاطب. حال اگر همه قوای وجودی یک تیرانداز متمرکز نباشد، قادر به هدف نیست. این سخن که آنچه که از دل براید بر دل نشیند، راز بلاغت است. سخنی که از دل براید یک سخن ایمانی و از یقین است و یقین سخن حاصل تجربه عمل سخنگو درباره گفتار خیش است. کسی که به ادعای خود عمل کرده است و حاصلش را به عین دیده است، به آن ایمان آورده و تمام وجودش در گرو به آن سخن است و لذا با دل و جانش آن سخن را بر زبان می‌راند و بر دل و جان مخاطب می‌نشیند. میزان بلاغت همان میزان صدق سخن است و صدق سخن معلول صدق سخنگوست. ولذا سخن واحد از زبان دو نفر دارای دو اثر متفاوت است. فلسفه طنز تلخ در قلمرو بیان بشری تا به امروز هنوز مکتبی کاملتر و مؤثرتر از طنز تلخ یا طنز سیاه پدید نیامده است. کمال این مکتب یکی به دلیل بیان توحیدی حقیقت است و دیگر بیان واقع نگرانی حقیقت و دیگر بیان دلنشین و همه پسند آن. در قلمرو به ادبیات مکتوب و منقول بایستی سقراط حکیم را بانی این مکتب دانست که بانی مکتب خودشناسی عامیانه نیز می باشد، هرچند که شاگردی چون افلاطون را نیز پرورده است. در عصر جدید نیز کسانی چون گوگل، چخوف، چارلی چاپلین و نیچه و کارل چاک را بایستی از سلاطین طنز تلخ دانست. در کشور خودمان اما این مکتب ریشه در عرفان دارد که مولای رومی سلطان بی بدیل و جهانی آن محسوب می شود که این مکتب را به عرش کمالش رسانید و در جهان غیر قابل تقلید نمود. بعد از ایشان بایستی عبید زاکانی، یغمای جندقی و ایرج میرزا را نام برد. و اما در عصر جدید حتی کسانی هم چون صادق هدایت و دکتر شریعت ایرانیز باید از بانیان مدرن این مکتب در قلمروهای جدید دانست که به نوبه خود منحصر به فردند و این امر یکی از دلایل نفوذ کلام آنها در عالم و عامی می باشد. به لحاظی زندگی انسان در عالم خاک دو سیمای بارز و ماندگار دارد، یعنی خنده و گریه یا شادی و اندوه، و طنز تلخ به معنای وحدت این دو امر متضاد می باشد. لذا طنز تلخ به مثابه ظهور اشد دیالکتیک و وحدت ازداد در وادی بیان است. و اگر سقراط حکیم بانی طنز تلخ است، از بانیان دیالکتیک نیز می باشد. و دیالکتیک که به زعم افلاطون عرش معرفت است، در طنز تلخ به بار می نشیند. به قول قرآن کریم، حیات دنیا بازی و بازیچه ای بیش نیست، ولی راز حیات جاوید و حق خلقت انسان در همین بازی نهفته است، ولذا حیات بشر بر روی زمین یک بازی تراژیک است و این یعنی طنز تلخ. طنز تلخ فلسفه زندگی انسان در خاک است. اوست که شما را می‌خنداند و می‌گریاند. قرآن کریم. پس خالق طنز تلخ خود پروردگار است که خود در ورای شادی و اندوه قرار دارد و آدمی را به همان جایگاه فرا می‌خواند.